قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
یک بار دیگر هشدار پاکستان به افغانستان درباره حمایت از TTP. اعلام آمادگی ترکمنستان برای آغاز پروژه گاز تاپی در افغانستان و توافق اسرائیل با آمریکا، مصر و قطر برای از سرگیری مذاکرات با حماس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس ستاد اردوی پاکستان بار دیگر از طالبان خواست با حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP علیه اسلام آباد قرار نگیرد. جنرال عاصم منی رئیس ستاد اردوی پاکستان در نشست ملی علمای این کشور افغانستان را دوست دیرینه پاکستان خوان و گفت کشورش برای بیش از 40 سال از میلیون‌ها افغانستانی میزبانی کرده است. جنرال منیر با اشاره به تحریک طالبان پاکستانی گفت ما کسانی را که از شریعت و قانون اساسی پیروی نمی‌کنند پاکستانی نمی‌دانیم. وی در این سخنرانی تحریک طالبان پاکستانی را خوارج خطاب کرد و از طالبان خواست که با حمایت از آنها در برابر کشور دوست و همسایه خود قرار نگیرد. این مقام اردوی پاکستان همچنان از فداکاری مردم ایالت خیبر پختونخوا در جنگ با تروریسم ستایش کرده و گفت هر گروهی که بخواهد در پاکستان هرج و مرج ایجاد کند اردو در برابر آن خواهد ایستاد. جنرال عاصم از مردم خیبر پختونخوا خواست که تلاش کنند اعتراضاتشان علیه ناامنی در این ایالت با خشونت نپیوندد. رئیس ستاد اردوی پاکستان در این نشست از علما خواست به جای افراط‌گرایی و تبعیض تساهل و وحدت را ترویج کنند. او اضافه کرد که علما باید اعتدال را در جامعه بازگردانند و با فساد مبارزه کنند. رئیس ستاد اردوی پاکستان در حالی از مقامات طالبان افغانستان خواست با تحریک طالبان پاکستانی همکاری نکنند که پیش از این دولت پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت و پناه دادن تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان متهم کرده است. در سوی دیگر یعنی در افغانستان حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان را رد کرده و از اسلام آباد خواسته است مشکلات امنیتی خود را در خاک خود جستجو کند. وزیر ایالات و مناطق مرزی پاکستان گفت اسلام آباد متعهد به همکاری با ایالات متحده و جامعه بین المللی برای یافتن راه حلی پایدار برای پناهجویان افغانستان است. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند امیر مقام وزیر ایالت و مناطق مرزی پاکستان این موضوع را در دیدار با دونالد بلوم سفیر ایالات متحده در اسلام آباد بیان کرده است. وی بر لزوم ایجاد شرایط مساعد در افغانستان برای بازگشت پناهجویان افغانستانی تاکید کرده و خواستار افزایش کمک‌های ایالات متحده به جوامع میزبان پناهجویان افغانستان شده است. این در حالی است که دولت پاکستان در هفته‌های گذشته مرحله دوم اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستانی را از این کشور آغاز کرده است. گفته می‌شود که پاکستان تاکنون بیشتر از 600 هزار پناهجوی افغانستانی را از خاک خود اخراج کرده است. ملا عبدالغنی برادر معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در گفتگوی ویدیویی با وزیر امور خارجه ترکمنستان تاکید کرد کابل و اشقاباد روابط سیاسی و اقتصادی خوبی دارند و باید برای توسعه بیشتر روابطشان تلاش کنند. رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان هم از آمادگی کشورش برای آغاز به کار پروژه تاپی در آینده نزدیک خبر داد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
ترکمنستان آماده است که کار پروژه تاپی را در افغانستان آغاز کند. وزیر امور خارجه ترکمنستان در مکالمه ویدیویی با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، گفته است که کشورش آماده است کار پروژه تاپی را در افغانستان آغاز کند. طبق خبرنامه دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا، وزیر امور خارجه ترکمنستان همچنان گفته که کشورش آماده است تا در بخش برق شبکه خط آهن در کشور سرمایه گذاری کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله شاکر یعقوبی عملی شدن پروژه تاپی در کشور را در رشد اقتصاد و توسعه ترانزیت سودمند عنوان می کنند.
نظر اقتصادی برای افغانستان و کشورهای منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برداشت 3 میلیارد دلار عاید سالانه برای افغانستان رقم می‌خوره. همچنان بر گسترش مناسبات سیاسی نیز تاثیر مثبت می‌گذاره. به هر اندازه که پروژه‌های مشترک اقتصادی بیشتر باشه، به همان اندازه روند همگرایی را تسهیل می‌کنه.
از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مکالمه ویدیویی گفته است که حکومت طالبان با ترکمنستان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی روابط خوبی دارند و باید برای گسترش این روابط تلاش کنند. و افزوده که افغانستان و ترکمنستان در بخش‌های مختلف منافع مشترک دارند که حالا زمینه برای به دست آوردن آن فراهم شده است. ملا عبدالغنی برادر تأکید کرده که حکومت طالبان سیاست خارجی اقتصاد محور را دنبال می کند که بر اتصال منطقه‌ای متمرکز است و در این راستا به همکاری ترکمنستان نیاز دارد. در این مکالمه وزیر خارجه ترکمنستان از ملا برادر دعوت کرده تا در یک زمان مناسب به ترکمنستان سفر کند. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله حمیدالله قاسمزی تأکید بر گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه دارند.
روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه میتونه از منافع خوبی در راستای اقتصادی و تجاری برخوردار باشه و میتونه نه تنها کالاهای خارجی را در افغانستان قیمتش کاهش پیدا بکنه، بلکه میتونه راه را برای صادرات اقلام زراعتی و صنعتی افغانستان نیز باز بکنه.
این در حالی است که در طی 3 سال گذشته چندین بار مقامات ترکمنستانی به کابل آمدند و در مورد مسائل مختلف از جمله آغاز پروژه تاپی و سرمایه گذاری ترکمنستان در افغانستان با مقامات حکومت طالبان گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دفتر صدر اعظم رژیم صهیونیستی در واکنش به بیانیه بامداد امروز قطر، مصر و آمریکا درباره غزه اعلام کرد این رژیم مذاکره کنندگانی را برای شرکت در نشست 15 اوت یا 25 اسد به محل مذاکرات اعزام خواهد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، در بیانیه‌ای در واکنش به بیانیه مذکور گفت هدف از اعزام تیم مذاکره کنندگان نهایی کردن جزئیات و اجرای توافق چارچوبی است. کشورهای آمریکا، قطر و مصر بامداد امروز در بیانیه مشترک اعلام کردند توافق برای توقف درگیری‌ها در غزه و آزادی اسرا تکمیل شده و باید بدون تأخیر نهایی شود. این کشورها گفتند تنها جزئیات توافق باقی مانده است و باید روی آن کار شود. طبق این بیانیه پس از ماه‌ها فعالیت میانجیگران آماده هستند تا پیشنهاد نهایی را به حماس و اسرائیل ارائه کنند. این کشورها از حماس و رژیم صهیونیستی خواستند تا مذاکرات را در دوحه و یا قاهره از سر بگیرند تا در یک هفته جزئیات پایانی را نهایی کرده و اجرای آن را آغاز کنند. همزمان روزنامه عبری ید یودا هارانود نوشت بیانیه مشترک آمریکا، مصر و قطر درباره مذاکرات تبادل اسرا و آتش بس در غزه استثنایی بود. این روزنامه افسود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به نتانیاهو اعلام کرده است که دیگر بهانه‌ای برای تعویق در معامله غزه وجود ندارد. رسانه‌های عبری همچنین گزارش کردند که یک مقام کاخ سفید به نتانیاهو توضیح داده که باید اسرا را از غزه خارج کنند و زمان آن رسیده که این موضوع تعیین تکلیف شود. مقام آمریکایی همچنین تصریح کرد که اسرائیلی‌ها از بیانیه مشترک درباره غزه استقبال کردند و قطر و مصر در تلاشند تا حماس نیز آن را بپذیرد. وبگاه تایمز اسرائیل نوشته بر اساس جزئیاتی که تا کنون رسانه‌ای شده، طرف‌ها به سمت توافق سه مرحله‌ای در حال حرکت هستند که با آزادی شماری از اسرای اسرائیلی از غزه و عقب نشینی نظامیان اشغالگر از بخش‌های از غزه آغاز می‌شود. در همین راستا سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد خانواده‌های اسرای اسرائیلی از مقاومت فلسطین در باره غزه گفتند که از نتانیاهو می‌خواهند جزئیات پایانی اجرای معامله تبادل اسرا را تکمیل کند. مبارزان فلسطینی با انجام عملیاتی دو پهپاد جاسوسی پیشرفته رژیم صهیونیستی را در آسمان جنوب باره غزه سرنگون کردند. مرکز تلارسانی نظامیان کندک های زیدین قسام، شاخه نظامی سازمان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، با انتشار تصاویری از دو پهپاد جاسوسی پیشرفته رژیم صهیونیستی که با سلامت در اختیار رزمندگان مقاومت قرار گرفتند اعلام کرد این دو پهپاد از نوع اسکای لارک و بمبردر را هنگام انجام ماموریت جاسوسی در آسمان شرق و غرب رفح سرنگون کرده و تحت کنترل درآورده است. رژیم صهیونیستی که در تجاوز به باریکه غزه از بروزترین تسلیحات غربی بهره می‌برد، در مقابل توان نظامی گروه‌های مختلف مقاومت ناتوان مانده است و در میدان نبرد هر روز بر میزان و شمار خسارات و تلفات نیروهایش افزوده می‌شود. مقامات اسرائیل برای جبران شکست‌های پی در پی از محور مقاومت و پاسخگویی به اذهان عمومی داخل سرزمین‌های اشغالی به کشتار و نسل‌کشی وسیع غیر نظامیان و نیز تخریب شهرها رو یاوردن تا برگ برنده کاذب برای خود مهیا کنند. و اما مرور مجدد بر سرخط مهمترین خبرها. یک بار دیگر هشدار پاکستان به افغانستان درباره حمایت از TTP. اعلام آمادگی ترکمنستان برای آغاز پروژه گاز تاپی در افغانستان. و توافق اسرائیل با آمریکا، مصر و قطر برای سرگیری مذاکرات با حماس. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سازمان همکاری اسلامی چهارشنبه شب در بیانیه پایانی نشست اضطراری وزرای خارجه کمیته اجرایی این سازمان درباره ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس فقید دفتر سیاسی حماس، این اقدام رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم و تاکید کرد که این ترور تعرض به حاکمیت ایران است. شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند ما اسرائیل را به طور کامل مسئول این تجاوزگری شرورانه می‌دانیم. حاضران در نشست جده سه محور اصلی را مورد بررسی قرار دادند که محور اول تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در باره غزه، محور دوم نقض حاکمیت ایران و محور سوم ترورهای مکرر شخصیت‌های برجسته سیاسی در سطح بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی بود. بعد از نشست کمیته وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده، ایران از پشتوانه قوی‌تری برای تحقق حق دفاع مشروع خود در برابر ترور هنیه در تهران برخوردار شده است. در رابطه با اهمیت نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی در جده، همکار مایه حسینی گفتگوی داشته است با فرهاد حسین مهدوی، کارشناس مسائل منطقه، که دعوت میکنم شنونده باشید.
نشست جده از این جهت که ما قبل از این سابقه در زمان حمله جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق داریم که این سابقه نشان میده که بسیاری از کشورهای منطقه، به قول خود غربی ها در حدود 10 کشور، توی اون قضیه از رژیم صهیونیستی دفاع کردن و برای جلوگیری از ورود موشک‌های ایران و پهپادهای ایران به مناطق اشغال شده فلسطین. اینا همه با هم همکاری کردند با فرانسه و انگلیس و آمریکا و خود رژیم غاصب صهیونیستی، که این یک چیز خیلی جالبی نبود و در بین مسلمانان هم، در ملت‌های مسلمان هم مورد مذمت قرار گرفت. قبل از اون هم البته شهید امیر عبداللهیان تلاش‌هایی کرده بودند و ارتباط‌هایی برقرار کرده بودند که حالا اون زمان تأثیرات زمینی و عینی نداشت به دلیل تعهداتی که این دولت‌ها به رژیم غاصب دارند. و البته اینی که صهیونیست‌ها یک عملیات بزدلانی در داخل جمهوری اسلامی کردند و یک مهمان را در اینجا به شهادت رساندند که در واقع دیپلمات بود و مسئولیت دیپلماتیک هم داشت، ولی عوضش آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها به عنوان شاخه دیپلماتیک صهیونیست‌ها عمل کردند بعد از اون، و برای اینکه ایران را اقناع کنند که عملیات انجام ندهد فعالیت کردند و این فعالیتشون هم خیلی گسترده بود. بعضی از دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی هم وارد ایران شدند که حالا البته گفتند که ما برای این نیامدیم که ایران حمله نکند و از این حرفا، ولی نگران گسترش جنگ در منطقه هستیم، که این عین حرف‌های بلینکن وزیر خارجه آمریکا بود. اونها هم این ادعا را دارند که دنبال گسترش جنگ نیستند. و این نشستی که در جده برگزار شد با توجه به این وقایعی که در قبل از این داشتیم اهمیت خیلی زیادی دارد، و این که کشورهای اسلامی و کشورهای عربی آمدند و این حمله رو، حمله به جمهوری اسلامی، به خاک جمهوری اسلامی و ترور یک شخصیت فلسطینی در خاک ایران، این رو محکوم کردند و به ایران این حق رو برای ایران قائل شدند، حقی که البته در طبیعتا ایران داره و این حق از طریق منشور ملل متحد هم به عنوان دفاع مشروع وجود داره، ولی این که مثلا بیاد کشورهای عربی که قبل از این اینو نپذیرفته بودن بپذیرند، این از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست و عملیاتی که در پیش هست با تأثیرات خیلی بهتر برگزار خواهد شد.
جناب آقای مهدوی، در خصوص سکوت مجامع بین المللی در قبال این جنایتی که صهیونیست ها در ترور شیطانی انجام دادن صحبت بفرمایید، که خب ما یک محکومیت ظاهری را میبینیم اما اقدام قاطعی را نمیبینیم، علت این سکوت شما در چه میبینید؟
خب ما باید اینطوری تصور کنیم که بعد از جنگ جهانی دوم فاتحین جنگ یک سازوکاری برای خودشون ایجاد کردن که به دنبال همون جنگ هم اینها آمدن در فلسطین یک دولت غاصب ایجاد کردند و ملت موجود حاضر در اون منطقه را نادیده گرفتند و در اونجا یک سازمان را، یک باند جنایتکار را به حکومت رساندند. یعنی چی؟ یعنی این که این بالاخره بخشی از اون سازوکارهای غرب در منطقه بوده و اینها متعهد به حفظ این ناوچه یا ناو جنگی خود در منطقه هستند. اینی که مثلا ما انتظار داشته باشیم که اینها قاطعانه برخورد کنند با این رژیم، خیلی به نظر نمیرسه که این توقع درستی باشه. باید غرب متقاعد بشه که این رژیم به ضررشان هست و هنوز شاید به اینجا نرسیده. وجود این رژیم برای اینها هزینه دارد، فایده ندارد، تا به اینجا باید برسد که بعد دست بردارند و یا اقدامی علیه این رژیم بکنند. قبل از این همین اتفاقات افتاده، مثلا اون بیمارستان معمدانی رو بمباران کردن در فلسطین در غزه. ما یک چیزهای خیلی سرسری داشتیم، یک مثلا که آقا این کار خوبی نبود و اظهار نگرانی کردند و محکومیت عملی انجام ندادند. ولی در این حال این هم برای غربی ها باید جا افتاده باشه که در قضیه حمله به سفارت ایران در دمشق اینها محکوم نکردند. توی سازمان ملل، توی شورای امنیت محکوم نکردند و نماینده روسیه در اون زمان به اینها گفت که محکوم نکردید، ولی اگر ایران اقدام کرد بعد چیزی نگید، حق ندارید چیزی بگید. و همین اتفاق الان هم داره میفته. یعنی اگر اینها مثلا محکومیت قوی تری انجام میدادند، این نگرانی هایی که از حمله ایران به رژیم صهیونیستی در غرب الان وجود داره، این وجود نداشت. و احتمال این که مثلا ایران از حمله صرف نظر بکنه و از طرق دیگر این موضوع رو حل بکنه، این امکان وجود داشت. بنابراین به ضرر خودشان هم هست، ولی باید به اینجا برسن که اینها هزینه و فایده رو با هم بسنجند و ببینند که رژیم صهیونیستی براشان جز هزینه هیچی نداره.
و در پایان بفرمایید که علی‌رغم اینکه برخی کشورها در رایزنی‌های دیپلماتیکی که انجام دادن و سفر کردن به جمهوری اسلامی ایران، خواهان خشتنداری جمهوری اسلامی ایران شدند، اگرچه که این اقدام محکوم کردند، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید بر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی داره نسبت به ترور شهید اسماعیل هنیه. میخواستم نظر شما را در خصوص پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی هم بدانم، گرچه که شما اشاره کوتاهی هم کردین. بفرمایید.
قطعا این پاسخ خیلی قوی تر از پاسخ قبل خواهد بود. حمله به اونجا، اینی که مثلا بیان رایزنی بکنند بگند که آقا خشتنداری بکنید، این موضوعی است که این کشورها باید قبل از این که این اتفاق بیفته به رژیم صهیونیستی توصیه میکردند که به خاک جمهوری اسلامی که قبلا هم تجربه کرده و جواب دریافت کرده تعرض نکنه. ولی اینا بعد از این که فرصت اصلی از دستشان میرود و بعد اینا جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن، بعد از اون وقتی که زمان پاسخ برسه اینا میان و توصیه میکنند که آقا خشتنداری بکنید، که خب این بیمورده. این پاسخ هم به نظر بنده حتما طوری خواهد بود که اینا دوباره به خود جرأت ندن و دوباره به ایران تعرض نکنند و به شخصیت های دیگر کشورها، مهمانان جمهوری اسلامی در داخل کشور تعرض نکنند.
با وجود اصلاحات در سیستم شهری در تخار در 6 ماه اخیر، افزایش نفوس و وسایط در طالقان سبب اختلال در وضعیت شهر شده است. گزارشی از همکارم سمیع خاول.
افزایش نفوس و بیشتر شدن وسایط در طالقان مرکز ولایت تخار باعث اختلال در سیستم ترافیکی شده است. با آنکه حکومت محلی طالبان در تخار طی 6 ماه اخیر اقدام به آوردن اصلاحات در سیستم شهری کرده است، اما با آن هم نبود پارکینگ در تمام بخش های شهر باعث شده تا بسیاری از افراد وسایطشان را ساعت ها در کنار جاده های عمومی پارک نمایند، موردی که اغلب باعث اخلال نظم و بندش راه می گردد. شماری از باشندگان طالقان می گویند نیاز است تا ادارات زیرآب در بخش های از شهر پارکینگ ایجاد نماید تا مردم از پارک خودروهایشان در کنار جاده های عمومی خودداری کنند. با گفته این باشندگان، افزایش نفوس و بیشتر شدن وسایط باعث شده تا اختلال در وضعیت شهر به وجود آید که نیاز به رسیدگی به موقع حکومت دارد.
هر روز تراکم نفوس بالا میره، هر روز اگر امروز جلوگیری نشود، یواش یواش برای نظام که مثلا بخواد اداره بکنه و مدیریت بکنه سخت است. از همین فعلا باید جدی باشه.
علی احمد یکی دیگر از باشندگان طالقان با انتقاد از مردم میگوید هنوز بسیاری ها فرهنگ شهرنشینی را نیاموخته‌اند و با استفاده از فرصت وسایلشان را در جاده های عمومی پارک میکنند که کار غیر قانونی است.
پارکینگی که مد نظر گرفته در پشت سر چمن در هر جای پارکینگ است، مردم اونجا ایستاد نمیکنه. سهولت کاری گفته در یک جای ایستاد میکنه، میگه سودا میخرم میره یک ساعت دو ساعت بعد میاد با ترافیک میاد پنچر میکنه، بعضیشون تا امروز ترافیک جنجال هم میکنه.
همزمان با این مسئولان در مدیریت ترافیک تخار اقدام به گرد آوری وسایل پارک شده از کنار جاده های عمومی کرده است. محمد ایوب یکی از ماموران ترافیک میگوید برای آوردن اصلاحات اقدامی را به کار میگیرند که نتیجه بدهد.
کرینگایی که داشتیم امروز ما وسایل دبل پارک به تعداد 10-15 وسایل به خاطر توصیه از تمام نقاط شهر برداشتیم به مدیریت ترافیک انتقال دادیم.
حمیدالله قریشی مدیر عمومی ترافیک تخار میگوید اقدام گرد آوری وسایل پارک شده از کنار جاده های شهر در هماهنگی با ادارات زیرق را اندازه شده و هدف از آن آوردن اصلاحات می باشد. مدیر ترافیک تخار همچنان از همه باشندگان این ولایت می خواهد که غرض بهبود وضعیت شهر وسایلشان را در پارکینگ های از قبل تعیین شده پارک نمایند.
با دی رابطه انشاءالله منگا جدی اقدام که و هاو خلق تا منگا هم بار بار و تاویو چکم موتور در سرک عمومی سرک دور دبل پارکی او خلق تا مزایمت جوری او خلق تا مشکلات جوری منگا نو اول خبر ورکو نو من خبر دو وگو تا هم ورسیگی نو بعد لخبر نو که چه سرکشی وکر منگ باید ترافیک اداره تراولو او دخپل قانونی اصولی چلنج با سرکو.
هرچند گرد آوری وسایل و پاکسازی شهر اقدام خوب برای آوردن اصلاحات است، اما ظاهرا دیده می شود که حکومت همچنان در برخی از موارد نسبت به خواست های مشروع مردم کم آورده است. نبود پارکینگ در بسیاری از بخش های طالقان یکی از ده ها مشکلی به شمار می رود که باشندگان این شهر را به درد سر انداخته و حکومت باید برای رفع این چالش اقدام نماید. سمیع خاوری، رادیو دری تخار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال بفرمایید. @ رادیو در این مشهد آدرس ماست. همچنین از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم میتونید ما را دنبال بکنید و برنامه ها را به صورت زنده و مستقیم و یا به صورت آرشیوی هم